گفتگوی فرهنگی.
همراهان فرهیخته، دلاغاه، دوست داشتنی و نازنینانی که در این قرار شبانه هم نشین گفتگوی فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستند. گفتگوی فرهنگی امشب رو به مناسبت کتاب و کتابخوانی که هفته ای در پس پشت این روز قرار داره رو بر بلندای یار مهربان استوار کردیم و نقب و نظری داریم بر حوزه کتاب، کتابخوانی و مسئله ترویج یا نگاه ترویجی به آن. از دو عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای نوشاد رکنی رئیس محترم اداره کتابخانه و موزه ملک و جناب آقای محمد علی حامد رضوی مدیر دفتر تهران انتشارات بین المللی بهنش. جناب رکنی عزیز، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام ارادت، خیلی خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. البته من رئیس اداره کتابخانه هستم در کتابخانه و موزه ملک.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
زنده باشید.
سپاس بابت قبول دعوت جناب حامد رضوی عزیز. شبتون به عشق و بهشت و به کام و به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که یه گفتگوی مفید و موثری باشه پیرامون کتاب و کتابخوانی. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم از شما جناب حامد رضوی، صرفا بنای ادب و رسم ادب بحث رو با جناب رکنی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهم بود. مقدمه ای عرض میکنم، از این مقدمه برای تلیه کلام شما پرسشی رو مطرح میکنم. پیش از اون به مناسبت کتاب و کتابخانه که عرض کردم هفته ای به این نام در تقویم فرهنگی کشورمون وجود داره، مثل همیشه امیدوارم و این امیدم رو با قطعیت و صدای بلندتر عنوان میکنم که آنچنان که شایسته و بایسته این ایران با تمدن و با فرهنگ هست، کتاب شأنیت و جایگاه خودش رو در سرزمین ما بیش از پیش پیدا بکنه. قریب دو دهه هست جناب رکنی بزرگوار حداقل در فضای رسانه با این شکل پوشش، یعنی نگریستن تام و تمام تنفس دستگاه‌های رسانه‌ای، رسانه‌های برخط، رسانه‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری، به بلندای 24 تا 30 آبان ماه، یعنی هفته کتاب و کتابخوانی که خب این روز مزین است به سال روز درگذشت علامه طباطبایی، که او را ما خود به مثابه یک نشان روشنی در مقام هم مروج کتاب و هم مطالعه کننده کتاب می‌شناسیم. اما مسئله این است که چنین دست از اتفاقات فرهنگی در تقویم فرهنگی ایران الزاماً نتونسته آن بروز و ظهوری که ازش انتظار میرفت رو داشته باشه. اگر فقط نگاهمون به دستگاه‌ها و بدنه‌های دولت باشه، شاید بیشتر این اتفاقات در این یک هفته به تقدیر و پاسداشت و نکوداشت عزیزانی که یا دست به قلمن یا مترجمن یا پیشکسوتن یا فعال عرصه نشرن، کتاب فروشن، کتاب دارن، نظایری از این دست میگذره. اون اتفاق فرهنگی که باید رقم بخوره تا آنگونه که انتظار میره، عرض کردم، به درازنای این تاریخ و آثار قرونی که ایران عزیز بر بلندای فرهنگ و تمدن‌سازی جهان گذرانده، شأنیت جایگاه کتاب در میان مخاطبان امروز رو بخواد بیش از پیش بکنه. با نگاهی به عقبه فعلیت و فعالیت در عرصه فرهنگ، عموم بزرگواران مانند شما بر این مسئله معتقدند که بستر یا مزرعه‌ای به نام فرهنگ قرار است که بذری در اون کاشته بشه، یک بستر یا مزرعه زود بازده نیست، چه بسا برای فرهنگ سازی. حداقل یک نسل رو ما باید به نظاره بنشینیم، بر مداقب و استمرار فعلیت فرهنگ سازیمون استوار باشیم تا در نهایت آن خروجی که مد نظر ما هست به قول معروف گفتنی شدنی و عینی بشه. با همه این احوال اگر نگاه آماری داشته باشیم، از آمار 2, 3, 5, 7 در اواخر دولت پیشین جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اعداد و ارقام 35 دقیقه 36 دقیقه برای مطالعه هر فرد ایرانی رو مطرح کردند و خب متاسفانه عقبه هیچ کدوم از این نگرش‌های آماری، چون آمایش ملی سرزمینی بنا به جغرافیا، فرهنگ، پوشش، گویش، نگرش، روش، بینش نسبت به حوزه کتاب هست، هیچ کدوم قابل اتقان یا اتکا حداقل نیست. نگاهمونو بر شمارگان کتاب استوار بکنیم. از دهه 60 و 70 شمارگان 5000 10000 نسخه به جایی رسیدیم، حالا چاپ دیجیتال هم به کمک ما اومده، 10 نسخه، 20 نسخه، 50 نسخه و گاه تک نسخه برای کسانی که فقط به فکر کتابسازی یا رزومه برای خودشون هستن. این باز یک مؤلفه دیگه است. در نهایت آنچه که مورد کاوش قرار است در این برنامه قرار بگیره که تلیعه این کاوش رو با فرمایش شما استوار خواهیم کرد، چرایی عدم فاصله گرفتن و بیشتر شدن این فاصله میان نسل امروز، فارغ از نسل جوان، نوجوان، کودک، خردسال، بزرگسال، کهنسال، در قالب همنشینی با یار مهربانه. اگر فقط بخوای شمایلی از دلایلش تصویر بکنید، بر چه مؤلفه‌های استوار خواهی بود؟ در خدمت.
تمنا میکنم. شما به درستی فرمودین که این آمارها خیلی قابل اتکا و اتقان نیستن. ببینید، من فکر میکنم آمار مطالعه باز به مراتب بیشتر از اینه، برای اینکه هر کس رو میبینی سرش توی موبایله و مشغول خوندنه، اما مشغول خواندن چه چیزی؟
درود.
روزانه چقدر وقت ما به خوندن مطالب متفرقه میگذره یا به در واقع مطالب کوتاهی که اکثرا دیگه حوصله خوندن مطلب بلند و متمرکز کردن ذهنشون رو روی یک مفهوم طولانی ندارند؟
بله.
خب از یه طرف همین مزیتی هم هستش. من خودم با عنوان یک کسی که از کودکی علاقم به کتاب بوده و کتاب خوانی بوده، الان جوری شده که شاید 80% مطالعه من روی موبایل و روی پلتفرم های آنلاین خواندن کتاب.
بله.
خب این یه مزیت برای ما، اینم باید اضافه بشه، اون هم باید اضافه بشه. بحث این نیست که به نظر من نسل جدید یا حتی نسل قدیم دیگه حوصله کتاب خوندن رو یا حوصله مطالعه رو ندارن. بذارین نگیم کتاب خوندن، حوصله مطالعه رو ندارن. چرا؟ حوصله مطالعه رو دارن. ما این که باید از این امکانات جدید یه جوری بهره ببریم و سوق بدیم به سمتی که در واقع بیشترین بهره رو از این ماجرا ببریم. ببین یه حرف قشنگی رو نیچه میگه، میگه هنرمند اونی نیست که چیزی رو بسازه که مردم دوست دارند.
بله.
هنرمند اونیه که چیزی رو میسازه که مردم باید دوست داشته باشند. یعنی هنرمند یه سائقه‌ای داره، یه جوری مردم رو سوق میده به سمت اون چیزی که هنر فاخرتری هستش یا دانشی هستش یا معلوماتی هستش، و این طبیعتاً به اقتضای زمانه هستش.
درست.
اقتضای زمانه ما الان با این شبکه‌های اجتماعی که اومده، با این پلتفرم‌های مختلفی که داریم و با اینترنت به طور کلی، اینکه همه چیز در دسترسه، اینه که ما اینو فراموش نکنیم، تعصب نداشته باشیم رو اینکه دوباره چرا دست مردم کتاب نمیبینیم. از کجا میدونیم؟ ما اون کسی که در موبایل دستشه شاید داره کتاب میخونه، ولی باید هدایت بشه به این که اون لذت، من پارسال یه برنامه گفتم عنوانش رو گذاشتم لذت از رنگ و بوی و شکل کتاب.
بله.
که در واقع ما داریم فراموش میکنیم خود این لذت بردن از این فیزیک کتاب رو، و علتش هم اینه که هرچی از این ور ما میخوایم متعصبانه برخورد بکنیم با این قضیه که نه، اونا رو باید بذارین کنار، کتاب بگیرین دستتون، طبیعتاً به همون میزان عکس العمل میگیریم که نه، این بهتره، من ترجیح میدم این رو. ولی ما چقدر برنامه داشتیم؟ درسته، بله، شما میفرمایید 20 و چند ساله که هر هفته برنامه هفته کتاب رو داریم، ولی یک هفته هی میگیم کتاب کتاب کتاب، بعدش چی؟ یه برنامه های پراکنده کتابخانی داریم، نمیدونم مسابقات کتابخانی، که اونم ببخشید بیشتر هم من میدونم هم شما، بیشتر این برنامه های مسابقات کتابخانی ما یه چیز مندرآوردی، در واقع چی بگم، ناقصه، ابتره. برای اینکه نمیخوایم ازش بره کتاب رو بخونه، نمیخوایم ازش لذت ببره از کتاب. روی این کلمه لذت دارم
در میام فرمایشتون.
برای اینکه بهش میگیم که برو مثل جزوه امتحانی بیا اینو بخون و 4 تا سوال از توش درار، در صورتی که اصلا اون چیزی که هدف ما باید باشه و اون چیزی که در گذشته ما هستش که تونسته کتاب به عنوان یک مظهر فرهنگی، یک مظهر فرهنگی به عنوان فرهنگ، این فرهنگ رو اینجوری منتقل کنه، این لذت بردن بوده. خیلی وقتا لازمه که ما لذت ببریم، ولی توی سیستم آموزشیمون کجا این لذت رو داریم؟
درست.
بچه ها ازشون میخوایم که بخون برای شب امتحان، برو این سوالات رو بخون، جوابش هم اینه. این که لذت بردن نشد. وقتی من میتونم چیز کنم که یاد بدم به هر کسی یا به خودم در مرحله اول، به خود ابو سعید عبدالخیر خدا پدرشو بیامرزه که هر کسی یک قدم بیاد جلو، من خودم شروع بکنم یا از خانواده خودم یا از دوستان خودم که یک قدم بیایم جلوتر، در مرحله اول یاد بگیریم لذت ببریم، نه اینکه کتاب بسازیم به قول شما برای کتاب سازی یا برای پرونده سازی، یا کتاب بخونیم برای اظهار فضل یا برای پژوهش، یا اینا همه خوبه، اما لذت بردن کجا رفت؟ اون چیزی که باعث شد از به قول شما 10,000 نسخه و 5,000 نسخه برسیم به 10 نسخه و 5 نسخه و 1 نسخه، همینه که دیگه کتاب رو برای لذت نمیخونیم، کتاب رو داریم به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم.
از فرمایش خودتون وام بگیرم، کتاب رو در مقام مظهر فرهنگ در نظر بگیرم، چون حداقل 6 یا 7 بار از واژه لذت استفاده کردن. نگاه شما به حوزه کتاب خیلی رونالد بارتیه، فقط لذت متن، چیز دیگه ای
نه. مسلماً من خودم طبیعتاً به عنوان کسی که به هر حال مجبور کارهای پژوهشی هم بکنه، بیشترین استفاده رو دارم از کتاب میکنم تو این، ولی در مرحله اول خیلی وقت‌ها شده یک کتاب رو که میخونم میبینم اینجوری نمیشه من بشینم فیش درارم، یه بار باید بشینم با لذت بخونمش از اول تا آخر که دیدم باز بشه، بعد در مرحله بعد بیام بهره ببرم. ولی بحث اینه که اون بهره بردن نباید مقدم بشه بر لذت.
دریافتم، بسیار عالی. جناب حامد رضوی بزرگ، در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب رکنی اگر نکته هست برای تلیه کلامتون وام میگیرم، اما من فکر نمی کنم هر دو بزرگواری که اینجا شرف حضور دارن و نازنین شنوندگانی که دارن ما رو میشنوند، ایران رو در حوزه یک کشور در حال توسعه و همدل با فناوری مثلا جلوتر از کشورهای توسعه یافته، مثلا چین، ژاپن، ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس بدانند، همراه بشیم مثلا با انتشارات پنگوئن. کمترین کتاب‌ها که جزو کتاب‌های سخت‌خوان در پنگوئن شناخته میشه با همه این ابزارهای تکنولوژی که موبایل فقط برای ما نیستش، که همه جای دنیا دستشونه، قطعا دارن مطالعه میکنن، که چی دارن مطالعه میکنن رو حسب فرمایش جناب رکنی عزیز بله ما نمیدانیم، شاید دارن کتاب میخونن، اما 15,000 نسخه، 20,000 نسخه، اینا تازه کتابای سخت خوانشون هستش. اگه فقط وارد جهان رمان بشیم زیر 100,000 نسخه هر شمارگان چاپشون نداره. اینها آماری است که خانه کتاب ادبیات ایران ژانویه 2023 منتشر کرده در قالب مقیاس نش در نشریه تکتا، که نشریه است که یک سال اخیر که خانه کتاب ادبیات ایران در قالب نشریه پژوهشی و مقیاسی در شاخه‌های مختلف اونو منتشر کرده، آنچنان که آخرین تکتا مربوط به 14 فعالیت و فعالیت ادبیات کودک و نوجوان و کتاب کودک و نوجوان در کشورمون هستش. فقط ما ایم که فضای مجازی باعث شده برسیم به 1 نسخه 5 نسخه و خب تهش بگیم که خب این دوستمون که موبایل دستش گرفته شاید داره کتاب میخونه، اون کشورهای توسعه یافته مشکلشون حل شده با این قضیه.
ببینید من ابتدا از انتهای صحبت جناب آقای استاد رکنی شروع بکنم، یه سری توضیح بدم. فهم کنم اگر مباحث رو یک پایه چارچوب نظری جلو بره منطقی تر و درست تر به ذهن مخاطب متبادر میشه. ما همیشه یه سوالی داشتیم، این که چرا باید کتاب بخونیم. خب به نظر من باید این چرا باید کتاب بخونیم و بهتر اول بذاریم چرا بهتر است کتاب بخونیم. این سوال همیشه یه سری جواب ثابت داشته. کتاب به رشد آگاهی ما کمک میکنه. باعث ایجاد و رشد ایده‌های جدید در ذهن ما می‌شود. یا به گسترش دایره واژگان ما در نوشتن و گفتگو کردن کمک می‌کند. یا اینکه تمرکز ما را افزایش می‌دهد و و و پاسخ‌های ثابت و رایج برای یک سوال همیشگی. نکته‌ای که آقای رکنی فرمودن نکته کاملا درستی بود. یعنی به نظر من اون چیزی که امروز بروز و ظهور مطالعه کتاب رو در جامعه ما کم کرده، توجه و پافشاری ما به همین پاسخ‌ها بوده. آقا کتاب ورزشی برای ذهن است. کتاب بخوان تا کلماتت زیاد شود، بخوان تا سوالت را پاسخ بگیری. همه رو بذاریم کنار، اون نکته که جناب رکنی گفتن اصل قضیه بود. من یه سوال، حالا من چون عادت دارم حرفامو با یک مثالی میزنم، همیشه میپرسم چرا آقا به جنگل میرین؟ اگر به جنگل رفتن باشه، خب ما هممون عکس طبیعت رو میبینیم، در تلویزیون مستندش رو میبینیم، نمیدونم تو در منزلمون در حالا گل و گیاهی داریم، به هر حال سبزینه رو از نزدیک دیدیم. چه داستانیه که ما تحمل رنج طولانی یا کوتاه مدت رو به خودمون هموار میکنیم، میریم تا میان درختان باشیم. چه فرقی داره دیدن این درختان با دیدن عکس این درختان؟
بله،
یه چیزه، یک در واقع به زبان ساده یک حس و تجربه خاص که نام ندارد. اکو اسم این تجربه رو میذاره تو حوزه کتابخانی سرگیجه. اکو میگه که یه کتابی داره که من احتمالاً از این کتاب تو امروز خیلی استفاده بکنم. یه کتابی هست ژان فیلیپ دوتوناک داره به نام از کتاب رهایی نداریم.
بله.
مصاحبه ژان فیلیپ دوتوناک با اومبرتو اکو و ژان کلود کریر، دوتا بوت بزرگ معاصر کتابخون و اهل کتاب و نویسنده و حالا اهل ادب و هنر. اکو میگه که سرگیجه متعادلی که در یک کتاب فروشی خوب و دلپذیر به انسان دست می‌دهد با سرگیجه بی‌پایانی که از اینترنت ناشی می‌شود متفاوت است. اینو نگه داریم. من میگم همون حسی که میریم جنگل میان سبزینه، میان گل، میان در واقع درختان و اسمی نداره،
بله،
همون حس زیبا، همون حس خاص و بدون نام در مطالعه کتاب به دست میاد. همون نگاه جناب رکنی، لذتی که براش اسمی فعلا نداریم. نه لذت خوردن، نه لذت آشامیدن، نه لذت شنیدن، حتی لذت تصور کردن نیست، اسم نداره، ولی یک لذتیه که پس از خواندن کتاب بدون اغراض بعدی کسب میشه.
بله.
به نظر من اگر ما امروز میبینیم جوان ما، نوجوان ما، کودک ما به نظر میرسد که من این رو هم قبول ندارم اهل کتاب نیست، چون بیش از این که بهش بگیم از خواندن کتاب لذت ببر، بهش گفتیم جواب سوالت رو در کتاب پیدا کن، کلماتت رو با خوندن کتاب افزایش بده.
بله.
چه اتفاقی بعدش افتاده؟ اون به فرض حرف ما رو پذیرفته. برای هر کدوم از اون پاسخهای کلاسیک ما بعدن یه ابزار دیگه غیر از کتاب خلق شده. اون گفته خب من میخواستم آگاهی ما افزایش بدم، فضای مجازی یه فیلم کوتاه. من میخواستم دایره زبانم رو افزایش بدم، مثلا فلان کلاس حضوری با حضور استادان کلام و مثلا سخن.
بله.
پاسخهای کلاسیک در دنیای امروز یه رفتار غیر از مطالعه کتاب ایجاد کردن. در واقع ما خودمون پایه‌گذار این پاسخهای کلاسیک بودیم، در حالی که همه رو باید میذاشتیم کنار، بهش میگفتیم ببین این لذتیه که در هیچ چیز دیگری نیست، فقط در مطالعه کتاب این لذت حاصل میشه. حالا یه سوال بعدی که مطرح شد، من یکم حالا میرم به گفتگوهای اول جناب آقای رکنی که کاملا درست و متقن بود. اول اینکه آیا واقعا میزان مطالعه کتاب در ایران پایینه؟ من میتونم بگم این سوال یکم جوابشو میتونم مبهم بگم، حالا اینجوری بگم، هم آره هم نه. یعنی چی؟ اگر مثل من سنتگرا باشید، من آقا سنتگرام کاملا، من معتقدم کتاب همون مجموع صفحات به هم چسبانده شده از یک سمت با یک عدد جلده.
بله.
و چیز دیگه غیر از این محلی به عنوان کتاب نام نداره، این جسم فقط اسمش کتابه. ولی این نگاه سنتیه، نگاه منه. به نظر من میتونه این مفهوم قدیمی رو هم نداشته باشه. تمام ابزارهای مدرنی که در جهت آگاهی کاملتر ما یا شناخت بیشتر ما از جامعه، از انسانها، از اشیا، از محیط پیرامونمون باشه، به نوعی کتابن. همون کتابی هن که مدرنتره و کلاسیک و سنتی نیست. آیا اون حسی که من اول صحبتام گفتم در خواندن اون وسیله، در خواندن و ارتباط با اون وسیله مدرن هم ایجاد میشه؟ به نظر من تا حدی ایجاد میشه.
درست.
و همونه که جوان رو سوق میده به سمتی که کتاب، متن، مقاله و یا چند جمله در یک حالا فضای مجازی رو دنبال کنه. اگر خواندن اون چند جمله لذت نداشت، قطعا دنبال نمی کرد. اون چند جمله، اون مقالات کوچیک، مقالک ها، اونها به دنبال افزایش آگاهی نیستن. اون جوان هم با خوندن اون جمله کوتاه دنبال افزایش آگاهی و مثلا ایجاد دامنه لغات بالاتر نیست. یه لذت کوتاه مدته. پس به نوعی کتابن. یک بحث اینه. نه، به نظر من ما الان کتاب میزان مطالعهش کم نشده. یه نکته دیگه شما فرمودین آقا قبلا ما 20,000 از یک کتاب تیراژ داشتیم، امروز رسیده به 10 عدد، 10 نسخه. حرفتون درسته، ولی یه بخش قضیه رو نادیده گرفتیم. ما در دورانی بودیم که میزان تعداد عناوین کتاب در یک سال مثلا 5,000 عنوان بوده. امروز در یک سال شاید 100,000 عنوان کتاب داریم ما. این با 5,000 عنوان، یه زمانی ما در حوزه کودک نوجوان برای کودکان و نوجوانانی که خانواده های مذهبی تر داشتن یک کتاب داشتیم، داستان و راستان. طبیعیه که هر کودک و نوجوانی که وارد حوزه مطالعه میشه اولین کتابی که هدیه میگیره داستان و راستان یا قصه های خوب برای بچه های.
بله.
امروز فقط برای همین یه قشر شاید مثلا 50,000 گزینه باشه. پس طبیعیه که این رقابت ها با هم بیشتر بشه، میزان تیراژ بیاد پایین ولی عناوین بره بالا. اینم نکته بعدی بود. یه جمله هم بگم، حالا این مبحث خیلی طولانی، جمعش کنم. یه محققم میگه، اینو توی یک مقاله‌ای بود که مجله ترجمان کار کرده بود، میگه در روزگاران قدیم بنای مملو و از کتاب استعاره‌ای آشکار از دانستن جمعی بود، ولی امروزه دانش دیگر محدود به نسخه‌های چاپی نیست و اشکال غیر مکتوب در حال فزونی است.
بسیارم عالی. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
ابزارهای نوظهور، مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اون سه با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
همراهان فرهیخته، دل آگاه، دوست داشتنی و نازنینانی که در این قرار شبانه هم نشین گفتگوی فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها هستند. گفتگوی فرهنگی امشب رو به مناسبت کتاب و کتابخوانی که هفته‌ای در پس پشت این روز قرار داره رو بر بلندای یار مهربان استوار کردیم و نقب و نظری داریم بر حوزه کتاب، کتابخوانی و مسئله ترویج یا نگاه ترویجی به آن. از دو عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای نوشاد رکنی رئیس محترم اداره کتابخانه و موزه ملک و جناب آقای محمد علی حامد رضوی مدیر دفتر تهران انتشارات بین المللی بهنش. من کماکان جناب رکنی بزرگوار منتظر پاسخ پرسشم هستم، پرسشی که جناب رضوی عرض کردن با مؤلفه‌های بسیار زیبایی که مطرح کردن پاسخ اون رو ندادن. دوباره به فضای مجازی که شما بهش ارجاع داشتید برمیگردم و همه کسانی که امروز گوشی در دست دارن بخشی از اون رو دارن مطالعه میکنن. ما این گمان رو چون با همشون همراه نیستیم میگذاریم که شاید دارن کتاب میخوانن. تأکید میکنم قطعا رشد فناوری در کشور ما به عنوان کشور در حال توسعه قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته نیست. چطور است که ما به از اون 5000 عنوان تیراژ 20000 تایی به 100000 عنوان تیراژ 10 تایی رسیدیم که از این 100000 عنوان بیش از 50% کتابسازیه، یعنی همون لحظه که تولید میشه از نظر کیفیت باید بره خمیر بشه؟ به نظر این دست از پاسخ‌ها نمیتونه انگاره های یک بحث رسانه‌ای رو در حقیقت پاسخ بده. بله در جایگاه ژورنالیستی کاملا هر حرف درستی هستش، اما کشورهای توسعه یافته همه مردمش با همین فضای مجازی موبایل تلفن همراه هستند و عرض کردم کتاب‌های سخت خوانشون تیراژ 10000 15000 20000 عنوان داره، وگرنه اگه با فضای داستانیشون بریم ما 50000 و 100000 نسخه رو داریم می‌بینیم. اونا تازه سایت‌هایی دارن که به شکل برخط داره حتی کتاب‌های الکترونیکی رو می‌فروشه. من دارم تیراژ کتاب‌های الکترونیکی رو می‌ذارم کنار، اصلاً اون رو می‌ذارم فقط روش نسخه فیزیکی. به قول جناب حامد رضوی بزرگوار من هم خودم رو در دسته سنت‌گراها قرار می‌دم. برای من لمس کتاب، باز کردنش، بو کردنش جهانی بسیار دلچسبه. با شما هم عرض و همدل باشیم جناب رکنی بزرگوار.
تمنا می‌کنم ببینین، بذارید من مثالی بزنم از خود مرحوم ملک که کتابخانه ملک
منت میگذارید، خواهش میکنم.
ببینید ایشون به عنوان یکی از پولدارترین آدمای زمان خودش تمام ثروت خودش رو وقف چی کرد؟ وقف این کرد که به قول خودش ترقی معارف بکنه.
درست،
یعنی پیشرفت این کشور رو منحصراً این حرف خودش در ترقی معارف و حفظ و سره میدید، یعنی بهداشت. و حالا این ترقی معارف رو چجوری انجام داد؟ از طریق یک ابزاری به اسم کتابخانه.
درست.
ولی هوشمند بود، میدونست که در آینده این کتابخانه به تنهایی ممکنه جواب نده. در سالهای بعدی اومد موزه رو هم بهش اضافه کرد.
بله.
یعنی
بله.
یک رسانه جدید رو اضافه درست. کرد. یعنی به عبارتی ترقی داد این ماجرا رو که شما بتونین یک کتاب رو به عنوان یک اثر موزه‌ای هم ببینید و یک اثر موزه‌ای رو هم به عنوان یک کتاب بخوانید.
بله.
خب این یک پیشرفت بزرگی بود در زمان خودش. ولی ما هیچ چیزی رو ببخشید ما در این مورد نباید مقدس بدونیم. پاسخ‌هامون محترمند ولی مقدس نیستن. پاسخی درسته که ما رو به پرسش‌های بعدی برسونه.
بله.
ما اگر یک پاسخی رو گرفتیم در زمان خودش هم جواب درستی بود، خیلی خوب بود، بعد گفتیم خب این دیگه مقدس، دیگه همین، ما با همین فرمان میریم جلو، با همین روش کار میکنیم، اونجاست که داریم میرسیم به این جایی که الان رسیدیم. یه چیزایی رو ما بی‌تعارف داریم مقدس دونستیم در این سالها در حوزه کتابخوانی و در هر حوزه دیگه‌ای. یعنی ما به عبارتی ابزار جدید رو، و این سیاست کلان بوده ها، نه اینکه سیاست های مثلا مدیرای کوچکتر یا حتی سیاست های فردی، یه چیزی رو مقدس دونستیم طبق اون رفتیم جلو و طبیعتا دافعه ایجاد کردیم.
بله.
ما یه جوری هنر ما در این باید باشه که این دافعه رو بشکنیم. بله اون جایی که مثلا به قول شما کتابای سخت خانش رو با اون تیراژ دارن میفروشند چی کار میکنن؟ میان در کنار چیزی کار تیمی و رسانه‌ای خیلی حرفه‌ای و هوشمندانه میکنن.
درسته؟
یعنی میان این از این ابزارها، از این شبکه‌ها، از این پلتفرم‌ها، از هر چیزی، بیلبوردهای خیابونی کمک میگیرن.